بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس در مقدار دیه ذهاب ذو عینین، همانطور که عرض کردیم این مطلب ما بین عامه و خاصه مسلمه که ذهاب ذو عینین، از بین رفتن قدرت بینایی هر دو چشم که یکی از منافع ذو عینینه، موجب ثبوت دیه کامل است. اجماع هست، اخبار عموما خصوصا همانطور که از شد به این مطلب دلالت دارن. البته در عین هم گفتیم فرق نمیکنه، چه اینکه چشم ضعیف باشه، قوی باشه، چشم جوان باشه، پیر باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، مرد باشه، زن باشه. البته دیه زن نصف دیه مرد هست، تا ثلث با هم مساویان. از ثلث گذشت دیه زن برمیگرده میشه نصف دیه مرد. این نکته هم باید در نظر داشته باشه. حالا بعد از اینکه در چشم گفتن تفاوتی نیست، اگر لکه در چشم باشه، صاحب جواهر فرمودن که اون لکه، اگر چون بحث ما در ذو عینینه، در بیناییه، در اون قدرت و قوه است که در چشم اصلا دیدن، اگر لکه باشه روی سفیدی سیاهی اثری در بینایی نگذاره، در بحث ما اثر نداره، برای اینکه بحث ما مربوط به قوه بیناییه. بس فاضل علامه که ایشان فرمان گفته که اگر نقص، اگر لکه باشه در چشم از دیش کاسته میشه، باید کلامش حل بشه به اونجایی که این لکه اثر در بینایی گذاشته، و الا اگر اثر در بینایی نگذاشته باشه رو لکه هم باشه، این فرق نمیکنه، چون بحث ما در اون قوه بینایی است. بعد از اون بحث دیگه هست که اگر حدقه چشم را بیرون بیارن چطوریه. دو تا دیه داره، چون حدقه چشم بیرون آمد، قوه بینایی هم مسلم از بین رفته، اون عضو هم فرضنه که از جاش کنده شده. اینجا دو تا دیه هست، یک دیه مال عضو، یک دیه هم مال قوه بینایی که در اذان اینطوری بود، در گوش اگر گوش کنده می شد و باعث می شد که قوه شنوایی از دست می رفت، دو تا دیه اونجا بود، یک دیه مال عضو بود که گوش باشه، یک دیگه هم مال قدرت شنوایی بود. در اینجا اگر حدقه چشم آوردن بیرون، در نتیجه قوه بینایی هم خب از بین رفت، دو تا دیگه هست، یک دیگه مال حدقه چشم، دیگه مال قوه بینایی، یا آخر یک دیگه هست. صاحب جواهر فرمان که یک دیگه هست. حدقه گاهی در لغت که دیدیم گفته میشه به اون کاسه استخوانی، جعبه استخوانی که کره چشم در اون قرار داره، ولی اینجا ایشان حدقه که میگن مرادشان این نیست، منظورشان از حدقه اون کره چشمه، نه اون کاسه استخوانی، جعبه استخوانی که این کره در میان اون قرار گرفته. چون اون کاسه استخوانی در حقیقت از چهار استخوان تشکیل میشه، از بالا استخوان پیشانی، از پایین استخوان گونه، از یک طرف استخوان گیجگاه، از یک طرف استخوان بینی. این چهار تا استخوان که به هم دیگه منظم میشن، یک کاسه استخوانی به وجود میاد برای اون کره چشم که در میان اون قرار گرفته. حدقه معمولا به اون میگن، ولی ایشان در اینجا عبارت معلومه که حدقه به اون نمیگه، مرادش از حدقه کره چشمه. میگه اگر کره چشم حالا حدقه ایشان تغییر میکنه، جاش در آوردن چطوری؟ یک دیگه داره ایشان میگن، اون یک دیگه هم مال اون عضو است، مال عینه این است، چون به اون عین میگن اینا. خلافند صاحب مجمع البرهان مقدس اردبیلی که ایشان آمدن گفتن که دو تا دیه اینجا هست، یک دیه مال حدقه است، یک دیه هم مال قوه بینایی. صاحب جواب نظرش این است که اعضا فرق دارن، بعض اعضا طوری هستن که اون قوه و قدرت قائم به همون عضو است، مثلا مثل زبان، قوه چشایی قائم به زبان است، کسی اگر زبان را کند نباید یک دیه برای قوه چشایی بده، یک دیه هم برای زبان، چون برای اینکه اون قوه چشایی قائم به خود زبانه. حالا یک دیه دیگه از جهت صحبت کردن حرف نداریم، حرف زدن درباره زبان، زبان چشایی دارم عرض می‌کنم، قوه چشیدن قائم به خود زبانه. این دیگه کسی زبان را برید دو دیه ازش نمیگیرن، یک دیه برای عضو، یک دیه هم برای از بین رفتن قوه چشیدن، چون قوه چشیدن قائم به خود زبان بود. اما گاهی هست که نه خیر، اون قوه قائم به اون عضو نیست، این عضو یکی از مقدمات اون قوه است، مثل گوش و قوه سمع دیروز گفتیم، چون گوش به این گوش خارجی بگیم اذن، این به اون قوه سمع دو تا هستن و اون قوه سمع قائم به این گوش نیست، قوه سمع قائم بود به اون گوش داخلی که اون با اعصاب و مغز ارتباط داشت. حالا یا حدقه نسبت به بینایی مثل اذن و شنواییه یا مثل زبان است و چشاییه؟ ساو جوال بخوان بگن به این که قوه بینایی نسبت 10 دقیقه مثل چشایی و زبان است، نه مثل اذن و شنوایی. در اونجا که مثل چشایی و زبان باشه خب یک دیه داره دیگه. اینجا به حدقه رم از بین از حدقه کند از جا در آورد کره چشمه، یک دیه داره، مثل بریدن زبان که یک دیه داشت. دو تا دیه نیسته که برای عضو که حدقه باشه، یکم برای ذهاب ذوء عین، نه، چون برای اینکه اون ذوء عین قائم به خود همین عضو بود، یعنی لازم کندن زبان از بین رفتن قوه چشایی است، اون لازم دلیل است. اینجا هم لازم کندن حدقه از بین رفتن قوه بینایی است، اونجا که لازم ملزوم باشن اون دلیلی که دالست بر دیه اون عضو بل ملازمه میرسانه که اینجا یک دیه هست، دو دیه نیست، چون شارع فرموده که در بریدن زبان فرموده است که یک دیه هست، هرچند لازمه بریدن زبان از بین رفتن قوه چشایی، چون لازم دلیل است. اینجا هم اینطوریه، اینجا هم بس حدقه با ذو عینین مانند زبان است و چشیدن، نمانند اذن و شنیدن، اونا دوتا بودن، این یکی است، لازم ملزوم اونجا نیستن ولی اینجا لازم ملزوم هستن. بله بله بله، ما اون گوش هایتم، ما گفتم اذن که میگیم، من همیشه وقتی که حرف زدم تمام اون دقت ها و سوال ها که ممکنه به نظر بیاد در حرفم هست که از دقت کنه، گفتم مراد از اذن این گوش خارجی است، این چند دفعه تکرار کردم، مراد از اذن در کلمات ها گوش خارجی است. بنابراین اون گوش خارجی با اون قوه سمع دوتا مکان دارن، اون قوه سمع در اذن داخلی است، ولی در کلمات عرب مراد از اذن این گوشه. این در بدن انسان دوتا هست، دوتاش یک دیه داره، یکیش نصف دیه داره، ولی قوه سمع حالا در هر گوشی هست، اگر هر دو از بین رفتن و جاشان جداست، هر دو از بین رفتن یک دیه، یکیش از بین رفت نصف دیه. خب این نسبت به اذن و حدقه و اینا.
خود این اذن اگر از بین رفتن قوه سامعه تأثیری داره
تأثیر داره، ولی کم برایش دیه علاهده ذکر نکردن، دیهش همینه، از جهت چیزی که البته خب اگر تأثیر نداشت که دیه نداشت، هر عضو تأثیر داره، ولی تأثیر به اندازه خودش داره. دو تا در بدن انسان هست، گفتن علاوه از اینکه جمال است، علاوه از اینکه در جمال انسان تأثیر داره، در شنیدن هم اثر داره. اونا که گوشان سنگی دست شده اینجور میذارن، خب این برای خاطر اینست که این خیمه گوش در جلب امواج صوتی اثر داره، منطقه گوشش چون سنگینه اینجور میکنه که بیشتر امواج صوتی جلب کنه، به همان اندازه که گوشش اینجور میکنن امواج صوتی جلب کنن، به همان اندازه خود این اثر داره، مسلم اثر داره در جلب امواج صوتی. ولی خب دیش همینه که عرض کرد. بعد از آن عبارتی در شرایع هست که حالا به اون میرسیم، حالا این عرض کردم تا به اون برسیم، ببینیم چقدر میرسیم، چون تا اینجا عرض کردم که ایشان فرمودن که بل والذی علی عینیه بیاض لا یمنع من الابصار، کسی که بر هر دو چشمش سفیدی هست ولی سفیدی مانع ابصار نیست، دیگه چنین چشمی با چشمهایی که سالم سالم به طور کلی است مساویه، چون بحث ما در ابصار است، در دیدنه. فرض است که اینجا این لکه مانع دیدن نیست. بله، و این است تشکل به الفاضل. فاضل گفته اگر در عینیهش بیاض باشه و در ذهاب ذوء عینین این چنین دیه کامل است یا نه اشکال کرده، ولی میگه اشکال وارد نیست. فاضل اشکال کرده لنقص الموجب لنقصان العوض، برای خاطر گفته که این چشمش ناقصه، چشم چه این آدمی چون لکه داره ناقصه، بس بایستی دیه هم کمتر باشه. اشکال ما به علامه این است به این که بحث ما که در عضو نیست، بحث ما در قوه است و فرض این است که چنین لکه‌ای در قوه اثر نداشته دیگه. بله، و فی ان الفرض عدم النقص به، فرض آن است که نقصی به واسطه این بیاض بر چشم، بر بینایی چشم وارد نشده. و الا فلا اشکال فی مراعاته، و الا اگر نه این لکه‌ای به وجود آمده بود و در چشم اثر گذاشته بود، لا اشکال باید که مراعات اون نقص بکنیم به مقدار همانتی این علما، به مقدار اون نقصی که این لکه به وجود آورده، مخصوصا اگر این لکه لکه ایست که در نتیجه آسیب و جنایت قبلا وارد شده و پولش هم قبلا گرفته باشه، اونجا که شکی نیست که مراعات بشه دیگه. بعد و الا فلا اشکال باید مراعات این نقص و این بیاض به مقدارش از دی این علما، اگر معلوم باشه که این لکه چه اندازه اثر گذاشته، یک دهم، یک پنجم، اگر بدانیم به همان اندازه از اون دیه میکاهیم، و الا اگر نخیر ندانیم اونجا دیه حکومت میشه دیگه، هجی کار ندانیم میشه حکومت دیگه. خب این نسبت به اون مد ولو قلع الحدقه، اگر حدقه را کنده باشه، گفتیم انشاء مرادش از حدقه اون کره چشمه، اگر حدقه را از جاش کند فلیس علیه الا دیتون واحده کما نس علیه فی کشف اللسان من غیر نقل خلاف فی. در کشف لسان تنسیس کرده که به این مطلب مثل روشن و مسلم گرفته، و این استلزم از آلک ازالت البصره زن. بله، کندن حدقه، کندن کره چشم، در آوردن کره چشم مستلزم آن است که بصر و قوه بینایی از بین بره، ولی اینجا یک دیه دارن چه این لازم ملزوم هم گفتیم مثل ما زبان است و چشیدن. لأن المنفعت تابعتن للعینفی، برای اینکه منفعت در اون تابع عین است، مثل زبان که منفعت یعنی چشیدن تابع زبانه. کما هو ظاهر قولهم فل عینین عدیه، ظاهرش نه دیگه، گفتم فل عینین عدیه. خب فل عینین عدیه شامل میشه اونجا که حدقه ها را در بیارن، گفته عدیه نه گفته دیتان، چون برای اینکه این لازم دلیل است، اگر در این دو دیه بود باید امام فرموده باشه فیه دیتان، یک دیه مال حدقه که عضو، یک دیه مال اون قوه بینایی که منفعت، و نگفتن چی نگفتن. اینم در این روایت که ایشان اشاره میکنه است، مثلا به خلاف قطع الاذنین و اذهاب السم. بله اونجا فرق داره، قطع اذن گوشه خارجی میگه، به خلاف قطع اذنین و اذهاب السم اینا لازم ملزوم نیستن. ممکنه اذنین قطع بشه سم محفوظ باشه، ممکنه سم از بین بره اذنین سر جاش باشه، و گاهی ممکنه غیر هم اینی بکنن هم سم از بین بره، چنین لازم ملزوم نیستن. بله اونجا دو دیه هست. بله به خلاف قطع اذنین و اضافه انده لیس من منفعت هما، این ذهاب سم 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 رو بگید، فان السم لیس من منفعت الاذنین، سم از منفعت این دو گوش نیست، سم قائم گفتیم به اون گوش داخلی و به اون اعصاب اونجا قائمه. و بل جمله ظاهر ادله وجوب دیت الواحده للعینین بقل حدقته هما، ظاهر ادله این است که یک دیه واجب است برای دو تا چشم، بگه کسی حدقه شان رو بکنه. کندن حدقه به قطع به قل حدقت المستلزم لاذهاب البصر او به اذهاب نت به اذهاب به قل عطفه، دیه واحده است برای یکی از دو چیز، یکی به قل حدقت ما المستلزم لاذهاب البصر، این یک دیه داره، یا دیه واحده للعینین به اذهاب ذوئه ما، این به اذهاب عطف به جای به قلعه. بله دیه واحده به اذهاب ذوئه بدون حدقه فرق نمی کنه. ولا ینافی ذلک ثبوت مقدر ثبوت هم وقت در این لحدقت این لعمات ما بازه. بله اگر کسی حالا اعما هست، در اعما یک شخص ما در اعما حدقه چشم اعما را جشت را برد، البته دیه داره به این منافات با اون نداره، برای خاطر اینکه ما با تابع دلیلیم، اون ظاهر دلیل اقتضا میکرد به این که قلع حدقه که یست و قلعه که عینه این را از بین برده لازمش این بود که ذو از بین بره دیگه، ما تابع اون دلیل. اما اینجا این شخص فرض نیست که اصلا ذو نداره، چشمش بینایی دیگه نداره دیگه، اعماست دیگه. خب اعماست آمدن یک عضو اعما را کندن از جاش، مسلمانی باید دیه داشته باشه، اگر مقدر شرعن داره آنه، نداشته باشه حکومت ولا یگ نافذ علی ثبوت مقدر لحدقت عین الاعما که ما واضحه، این روشنه دیگه. خب بنابراین بس قول ما این بود که و حقم همینه که قلع حدقه یک دیه بیشتر نداره، داکن فی مجمع البرهان مقدس سردبیلی فرموده بعد ان ذکر ما قلنا قال و یحتمل دیه و حکومت الحدقه، چون گفتن است که ممکن است که دیه بگیریم برای ذهاب ذو عین، برای حدقه حکومت بگیم، این یک احتمال، یه احتمال تعدد دیگه. احتمال آخر است که دو تا دیه بگیریم، یک دیه بگیریم برای از بین رفتن ذو عین، خب منفعت است و از بین رفتن است و ادله شامل است و دیه داره، اون حدقه هم عضو است در بدن انسان، از اون دو تا هست ادله شاملش میشه، هر چی در بدن انسان دو تا هست، دو تاش دیه کامل داره، یکی هست نصف دیه داره، از اون جهت است دو تا دلیل اینجا رو شامله، دو تا دیه باید باشه، ذو را یک دلیل شامله، حدقه هم دلیل دیگه شامل، یه احتمال تعدد بله هست. حالا ببین از کنید، یه احتمال تعدد دیه لذو العین و حدقه و کزن اجفان، اجفان خودش دیه دیگه داره. این ما در صفحه 181 182 از همین جلد سوم جواهر در عین که بحث میکردیم، در اجفان آنجا بحث کردیم، اجفان البته معلوم است که تنها بریده بشن خودشان دیه دارن، منتهی بحث داشتیم که جفن بالا پلک بالا با پلک پایین دیه شان مساویه، قول آخرین بود که این بالا دو ثلث پایین یک ثلث، قول دیگه به عکس این بود، اقوال متعدد بود آنجا خان نمیزد، اگر تنها کنده بشن اینطوری ان، ولی اگر نخیر حالا این اجفان را آمدند و با حدقه کندند، آیا بازم تداخل میکنن یا جدا جدا هستن؟ نسبت به سردبیری گفته چند تا دیه اینجا ممکنه باشه، یک دیه مال ذو عینه، یک دیه مال حدقه است، یکی مال اجفانه. فتح انبر هم جا زمان عبارت های مقدس اردبیلی است. بله تو گفتن شان بحث کردم، این بحث برمیگرده اصلا عدم تداخل به تداخل اینا، این برمیگرده به اینکه دلیلی اگر نداشته باشیم، بله اصل عدم تداخله، اصله یکی اصلی ساز، ولی کن اصل در جایست که دلیل نداشته باشیم، اینجا دلیل داریم، گفتون لازم دلیله، هر کجا که مثل زبان است و چشیدن اونجا لازم دلیل، این که گفته است که در زبان یک دیه، این بل ملازمه شامل است که در اینجا اون چشیدن دیه مستقل نداره، همون دیه زبان برای هر دو کافیه، در عینه اینم عدیه گفته لازم از بین رفتن عین آن است که ذوعش دیه دیالات نداشته باشه، این لازم دلیل است، دلیلم دلیل اشتادی روایت دیگه، این دلیل اشتادی جلوان اصلا تداخل نمیگیره. بله اگر مثل اوزون باشه و قوه سم اونجا همچنین دلیل ما نداریم، چون اونجا لازم نیست دیگه، همچنین دو تا در دو جا هستن دیگه. بله بس اصلا تداخل در جای حاکم است که در جلوش دلیل اشتادی نباشه، ولی در باب زبان در باب چشم اینه داریم، نمیتونیم با اون تمسک کنیم، اینجا حرف مقدس در داریم نمیتونیم قبول بکنیم. بله در مثل گوش و اینها که حدقه اون طور نیست اونجا ما قبول کردیم. بله اجفان همینطور دیگه. بله حالا اونجا کندن چشم، اگر بگیم کندن چشم هم ملازمه داره با کندن اجفان، اگر اجفان تنها کنده بشه مسلمن که دیه مستقل داره، اما اجفانی که با حدقه کنده یا لازم این کار هست نباید دیه مستقل داشته باشه، ولی ظاهرا لازم نباشه چون اجفان غیر از حدقه چشم، بله قوه بینایی لازم حدقه هست، برای کن اجفان چیز دیگه است، اجفان برای حفظ چشم است، این کره چشم را از طرف جلو خوب اجفان و پلکه ها و مژه ها حفاظت میکنن، شاید عضو مستقل باشند و تداخل نکنن. این خلاصه تابعین است در اجتهاد خودمان، ما چه اندازه به لازم دلیل را توسعه براش قائل باشیم نباشیم، اینا این مربوط به اون بحثه. بله خب فتح انبلک مربوط به تعمل است. تأمل داشت کلام مقدس سر نبید. اما چون روز چهارشنبه است، مقداری هم عرض کنم که بحثی که به درد زندگی ما بیشتر میخوره بحث اخلاقی. حدیثی عرض کنم که ما احادیثی رو قبلا اینجا مطرح میکردیم که مربوط بود به علم و علما و اینها، از اینها استفاده میکردیم. حالا یک حدیثی که هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده و هم از امام صادق علیه، امام باقر علیه الصلاة والسلام، اما از پیغمبر صلی الله علیه و آله در کنز العمال جلد دهم، کنز العمال جلد دهم، حدیثاش شماره داره. حدیث 20 رقم حدیث 28723 از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه: عالمون ینتفع به خیر من الف عابد. ان النبی صلی الله علیه و آله: عالمون ینتفع به خیر من الف عابد. جلد ده کنز العمال، حدیث دارای رقم 28723. در اصول کافی جلد اول صفحه 33، باب و صفت العلم و فضله و فضل علما. اصول کافی جلد اول، باب و صفت العلم و فضله و فضل العلما. ان ابی جعفر علیه السلام اونجا نقل میکنه: قال عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که ينتفع بعلمه باشه افضل است از 70,000 عابد. اون الف و این 70,000، این تفاوتم شاید مربوط باشه به این که علما از جهت نفع رساندن به مردم، خدمت به مردم، تأثیر اجتماعیشان تفاوت دارن. از این جهت میکنید یکی خیر من الف عابد باشه، یکی خیر من 70,000 عابد باشه. به علاوه میتوان گفت که اصلا اینطور رقم ها برای بیان یک عدد معین نیستن، برای تکثیرن. یعنی از هزاران، ما هم در فارسی که میگیم صدها مرتبه گفتم، دهها مرتبه گفتم، این دهها مرتبه، صدها مرتبه، ده مرتبه، صد مرتبه گفتم، این رقم برای تعیین یک مقدار کمیت معین نیست، این برای تکثیره. اینجا شاید همین چرا باشه، یعنی از هزاران از عابدها، از بسیاری از عابدها، مثلا از کثیر از عابدها بشه بهتر. خب حالا بحث اینه، چون از حدیث نباید زود گذشت، از هر حدیثی عالم اسلامی ینتفع به یا ینتفع به علمه. اولا عالم اسلامی کسی است که عالم به اسلام باشه. خب اسلام معارف زیادی داره، در ابعاد گوناگون اسلام معارف داره. خب در ابعاد فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، در تمام ابعاد اسلام معلوم است که معارف داره. یک عالم اسلامی کسی است که در تمام این ابعاد علم داشته باشه، علم معارف اعتقادی، علم معارف اقتصادی، علم معارف فقهی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. ما به اون قبیل از عواملی که در فکر انسان اثر میذاره میگیم فرهنگ. گفته بشه گاهی مثلا جنبه فرهنگی، یعنی هر جنبه‌ای که در طرز تفکر انسان، در ساخت فکری انسان اثر بذاره، بهمون میگیم فرهنگ. خب بنابراین نکته اول این است که عالم اسلام باید در همه ابعاد علم داشته باشه. عالم در رابطه با عمل و فقه و حقوق، عالم در رابطه با اعتقادات و عقاید، عالم در رابطه با فرهنگ اسلامی، سیاست اسلامی، مبانی اجتماعی اسلامی، مبانی اخلاقی اسلامی، مثلا در همه جهت باید عالم باشه تا بشه عالم اسلامی. ولی به یاد گرفتن یک مقداری شتاتی از مسائل، مقدار کمی، این عالم اسلامی نیست. این که حضرت امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله علما و باقون ما بقیت، در این کلمه العلماء در فرهنگ اسلامی خیلی وزن و سنگینی داره. حالا شاید در اصطلاح ما به هر کس، ما به هر و هر کسی که مثل بنده مثلا باشه بگیم مثلا عالم است و اینا، هر ما عممی رو عالم بخوانیم، اما اون که از تعمیر فرماید که لولا ما اخذ علل علما ان لا یقر علی کذت ظالم ولا سقم مظلوم، یا علل علما باقون ما بقیت، در این کلمه خب خیلی کلمه سنگین و پرمحتوا و پرمعناست و عالم اسلام ظاهرا همچی معنای سنگین پرمحتوایی داره که در تمام این ابعاد بایستی عالم باشی. یک نکته دوم، نکته ینتفع به علمه هست. این که حالا ممکنه این نفر این علمه رو همه رو داشته باشه، ولیکن باید طوری باشه که در اسلام اون فضیلت مال هر عالم نیست، اون عالمی که ینتفع به علمه باشه. در تمام این ابعاد باید به جامعه منفعت برسانه. انتظارم همین است. مردم از عالمین انتظار رو دارن. حالا اگه یک عالمی خیلی عالم هم هست در یک گوشه مدرسه مثلا بنشینه، کتاب هم مثلا تألیف کنه، ولی کار نداشته باشه از جامعه و حوادث و رخدادهایی که در جامعه پیش میاد، خب این عالم چون باید پیرو انبیا باشه دیگه، پیرو ائمه علیهم السلام باشه، مشیش انبیا و ائمه علیهم السلام اینطور نبوده که نسبت به جریان‌های جامعه بی تفاوت باشن. همیشه یعنی یک مطلبی هست که به قول بعضی از روانشناسا یک ذهنیت گرایی داریم، یک عینیت گرایی داریم. بعضی از ذهن گرا هستند، در ذهن‌های خودشان می‌نشینند و مطالب درست می‌کنند و می‌نویسند و اینطور چیزا، و اینا ذهن گرا هستند دیگه، کاری از جریان‌های جامعه ندارن. ائمه اینطور نبودن، انبیا اینطور نبودن، قرآن همچنین کتابی نیست. چون برای اینکه قرآن کتابی است که حوادث که رخ میداده آیه نازل میکرده، این به تمام جریان هایی که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله واقع شده، به تمام اون جریان ها قرآن نظارت داشته، بر اساس اون جریان ها آیات نازل میکرده، تربیت میکرده، تذکر میداده، و جریان ها هم گاهی با عقاید ارتباط داشتن، گاهی با اقتصاد نرفتن، گاهی با سیاست نرفتن، گاهی با تشکیل حکومت نرفتن. ولی زا قرآن با کتاب معمولی بشر فرق داره. یک نفر دانشان رو کنید در را برای خود بسته و نشسته و خب میمونی که بسم الله الرحمن یک کتاب رو مینویسه، کارم نداره که در جامعه چه خبر است. قرآن اینطور نیست. مثل قرآن کتابیست در با متن جامعه و متن جریانهای جامعه سر و کار داره، و مشی پیغمبران و ائمه علیهم السلام اینطور بوده. مردم از علما هم این انتظار دارن که علما با تمام جریانهای جامعه مرتبط باشه، آگاهی به زمان داشته باشه، به جریانهای اجتماعی داشته باشه، و در تمام جریانها عمل حوادث الواقع فرج و روات اصحابنا که حضرت فرمود امام زمان رسول صلی الله علیه و آله حوادثی که واقع میشه رجوع کنید به روات حادث ما. خب معلوم میشه اون روات حادث بایستی به حوادث علم داشته باشن، به ریشه های حوادث علم داشته باشن، راه پیشرفت در برابر حوادث بدانن، راه جلوگیری از حوادثی که علیه اسلام و مسلمین تمام میشه بدانن، به اونا مراجعه بشه. خلاصه عالم اسلامی باید اینطوری باشه. این کلمه خیلی پرمحتوا است، مخصوصا با توجه به این که دشمنان اسلام از راه‌های مختلف با اسلام مبارزه میکنن. خب یکی عالم اسلامی باید جلو مبارزه اونا بیسته دیگه. دشمن گاهی از راه سلطه نظامی مثلا پیش میاد، یا از راه سلطه فرهنگی پیش میاد، یا از راه سلطه اقتصادی پیش میاد، یا از راه سلطه سیاسی پیش میاد. خب باید یک عالم اسلامی که ینتفع به علمه طوری باشه که در برابر سلطه نظامی بتونه بیسته و راهنمایی کنه جامعه را که چه باید بکنه در برابر سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه سیاسی. خلاصه مطلب خیلی مطلب این حدیثی که بشکاوی میگه که حدیث عجیبی است، عالم ینتفع به علمه. ولی اینطوری باید باشه. خب مخصوصا بر اساس فرهنگ تشیع، که فرهنگ تشیع غیر از فرهنگ سایر فرق اسلامی چه فرهنگی سلسه، فرهنگی پرخروش حرکت دهنده. این فرهنگ است در تشیع که بالاخره کسانی هستند که به هیچی قانع نیستن مگر اینکه عدل به طور کلی عملی بشه. منتظر امام عصر علیه السلام هستن، منتظر چین حکومتی هستن. غیر از این حکومت، در برابر هر حکومتی اینها بایستی آگاهی داشته باشن، و موازین برای حکومت اسلامی هست. بر اساس فرهنگ تشیع تمام حکومت ها را، تمام جریان ها را با اون جریان ها که پیش میاد بسنجن، خلاصه اعتراض کنن، ساکت نباشن، خروش داشته باشن، حرکت داشته باشن، نهضت داشته باشن. خلاصه یه همچی فرهنگیه. وقت عالم اسلامی بر اساس مبانی تشیع عالمی است که پیشرو جامعه است در تمام این جهات. خب باید طور باشه ینتفع به علمه باشه، ینتفع به علمه به این وسعتی که عرض کردیم. حالا چند تا نمونه میخوایم عرض کنیم که ینتفع به علمه از لحاظ تاریخ زندگی علمای بزرگ به چه شکلی تحقق پیدا میکنه. البته جوها محیطها فرق میکنه، اون عالم هم خودش در چه محیطی باشه، در ده باشه، در شهر باشه، در رأس امور باشه، نباشه، اون عالم چه اندازه از لحاظ قلمش، بیانش، نفوذش، شعاع قدرتش قدرت داشته باشه، اینا همش حسابه. یک عالمی که در یک ده هست نسبت به اون ده باید ینتفع به علمه باشه، که در شهر، که در یک استان، که در یک مملکت، در جهان، خلاصه نسبت به محیط زندگی و شعاع قدرت و نفوذش بایستی حساب بیاریم. یه چیزی که حالا چند تا اینجا چیز من نوشته میکش این است که نوشته که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، چون دو تا میرزا داریم، میرزای شیرازی داریم، دو تا میرزا داریم، یک میرزای شیرازی بزرگ که اسمش سید حسن شیراز، حاج میرزا حسن شیرازیه، که اون قهرمان تحریم تنباکو، همون میرزای شیرازی بزرگ، که در سال 1312 قمری از دنیا درگذشته. بعد از شیخ انصاری که در سال 1281 شیخ انصاری از دنیا رفت، مرجعیت عامه و تامه تمام شیعه به دست میرزای شیرازی افتاد. یعنی میرزای شیرازی از سال 1281 تا 1312 در حدود مثلا 31 سال در این مدت ایشان زعامت داشته، یه زعامت منحصر و از لحاظ خب معلوم شیخ انصاری خیلی شاگرد داشته، شاگردان بزرگ، ولی در میان همه شاگرد ایشان انتخاب کردن خودشان برای زعامت و این کارم انجام داد و خیلی هم در تاریخ زندهش نکات و مطالب فراوانی هست. خلاصه این میزه بزرگ. یه میرزای کوچک داریم، اونم شیرازیه، میرزا محمد تقی شیرازی. میرزا محمد تقی شیرازی یکی از علمای بسیار بزرگه، منتها در این تاریخ ها بیشتر توجه به اون نشده. مثلا شیخ عباس در الکنا ندیدم ایشون نوشته باشه، در هدیت الاحبابش مثلا نبود، در فواید الرضوی 400 نوشته. حال اینکه ایشان یکی از کارهای بزرگش قهرمان ثوره عراقه، نجات دادن عراق از تحت سیطره انگلستان، قهرمانش میرزا محمد تقی شیرازیه. کارش خیلی مهم بوده است، اینا که توانسته که این کار را بکنه در عراق، خلاصه که عراق را از زیر سیطره انگلستان نجات بده، که حالا اگر فرصت نیست بعدا ممکن است کنه. حالا میرزا شیرازی بزرگان، میرزا شیرازی بود در مجلس حضور داشت که یک فرد روحانی وارد شد. مرحوم میرزا شیرازی برای احترام او از جا برخاست و فوق العاده احترام کرد، طوری که حاضرین تعجب از قیافش هم پیدا بود، مثلا در نظر نمی رسید که آدم خیلی مهم باشه، معروف نبود، گمنام بود، ولی حاضرین تعجب کردن که این همه احترام میرزای شیرازی نسبت به این شخص به جا آورد. سبب اون را پرسیدن، فرمود در این روحانی روحیه عجیبی وجود دارد. بعد توضیح دادم، فرمودن من با این روحانی با هم همدرس و هم مباحثه بودیم، ایشان به درجه رفیع از اجتهاد رسیدن، در مثل میرزا شیرازی اهل ایران هم بودن، قصد کردن که از عراق بیان ایران. وقتی به حرکت کردن همه میگفتن این به ایران برسه مرجع و مقتدای مردم خواهد شد، حوزه‌ای تأسیس خواهد کرد، مثلا مدرس خواهد شد، مربی، خیلی اینطوری. در بین را از یک دهکده عبور کرد در طرف باختران، دید مردم اونجا علی اللهی هستن، همونجا ماند، گفت اینجا بخوام این ده را، ما این علی اللهی را برگردانیم و شیعشان اسلام واقعی، این خیلی این وظیفه فعلا اینه، ینتفع به علمه فعلا این اقتضا میکنه. در اون دهکده من اعلان کرد من اینجا آمدم بچه های شما را درس بدم، یک مکتب خانه درست کنم بچه های شما را درس بدم و هیچی هم نمیخوام غیر از امرار معاش خودم در حد یه طلبه. شروع کرد آقای مکتب خانه تأسیس کرد و بچه ها رو جمع کرد، در نتیجه اخلاق و جدیتش اینا بچه ها رو درس گفت، بچه ها را کم کم خوب اینا را همه را شیعه کرد، شیعه واقعی، به طوری شد تمام پدرهاشون هم برگشتن، مادرهاشون برگشتن، تمام مردم اون ده در یک مدت کوتاهی نسبتا هم علی اللهی بودن، موحد و مؤمن خداشناس شدن. خب این یک نمونه است که این نفر آدم مجتهد به اون عظمت میرسه، اینجا احساس بکنه وظیفه اینه. ینتفع به علم اقتضا میکنه این کار رو انتخاب کنه. خیلی جالبه این انسان این همه گذشت داشته باشه بیاد و اونجا سکونت بکنه و این کار رو انتخاب کنه و کارش هم اینطور نتیجه بخش باشه چون برای خدا به اخلاص بود. این حالا یک نمونه بود. بله، عرض کنم که به صاحب فصول گفته شد اگر بدانی مرگت نزدیک شده و از عمرت مگر چند ساعتی نمانده در اون مدت چه خواهی کرد؟ خب این سوال بزرگیه که اگر از انسان بپرسن که شما اگر یه وقت حس کنی که از عمرت یک ساعت بیشتر نمانده، نیم ساعت بیشتر نمانده، در اون نیم ساعت چه خواهی کرد؟ در کتاب وصیت در جلد 13 وسائله، کتاب وصیت حدیث عجیبی دارن و کتاب وصیت در جلد 13 وسائل در اوائل باب کتاب وصیت از امام صادق علیه السلام می فرماید که این اجلت فی عمرک یومین، اگر در عمرت دو روز به تو مولت بدن دو روز از عمرت بیشتر باقی نمانده باشه، یک روز اون را صرف کن درباره چیزایی که بعد از خودت میگذاری اونها چجور مصرف بشه و کجا مصرف بشه، چطور مصرف بشه، یک تدبیری و نقشه بریز. این عجیبه که انسان هر کسی در زندگی خودش بالاخره زحمت کشیده است و چیزی نوشته، کتاب نوشته، مطلب نوشته، مال تهیه کرده، خلاصه اگر دو روز از عمرت باقی مان یک روزش را صرف کن در این که اون چیزی که بعد از خودت باقی میگذاری این چه جور مصرف بشه، کجا مصرف بشه، به دست کی بیفته، یه تدبیری و نقشه صحیحی این موضوع به اندازه ممکنه که دو روز بود یک روزش برای این صرف کن. این خیلی اهمیت موضوع را. حالا سوال از صافصد میپرسن که اگر بدانی مرگت نزدیک شده و از عمرت مگر چند ساعتی نمانده در اون مدت چه خواهی کرد؟ حالا این صافصد چه جواب فرمود؟ می نشینم روی سکوی در منزلم برای اینکه حاجات مردم را برآورده کنم، ولو یک استخاره برای مردم بکنم، اون را در اون میگذرانم. که اگر از عمر انسان یک چند ساعت یه ساعت هم مانده باشه، بهترین کار این است که ینتفع به علمه باشه عالم، یعنی یک کاری انجام بده برای مردم، چون برای اینکه مردم پیش خداوند خیلی محترمن و هر کس هر اندازه بیشتر به مردم خدمت کنه پیش خداوند به همان اندازه محترمه. به این مناسبت یک حدیثی بنده اینجا نوشته از همون کنز العمال دیدم که ایشان از پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال شد که من خیر الناس؟ قال انفعهم للناس. این جلد 15 کنز العمال حدیث رقمش 43065 جلد 15 کنز العمال رقم حدیث 43065. حالا یک نکته هم عرض کنم که شاید به دردتان بخوره. متأسفانه در کتاب‌های ما چنین چیزی هنوز نشده به این ترتیب. ولی در این کنز العمال که دارای در حدود 47000 حدیثه. البته بعضی حدیث از طرق عامه است. خیلی‌هاش هم هست که طریق شما ضعیف می‌دونیم. ولی خب دو جلد آخرش فهرسته. با اون فهرست مراجعه کنیم خیلی از احادیث رو میتونیم زود پیدا کنیم که متنش خیلی متن جالب است اینا، چون دو جلد آخرش فهرسته به ترتیب روح تهجی از الف شروع کرده است تا یا به ترتیب روح تهجی فهرست. بله، اون وقت انسان میتونه که مثلا اینو من در ماده خیر پیدا، ماده خواب پیدا کردم، خیر و ناس، خیر و فلان، خیر و فلان، مثلا خیر و ناس انفعهم للناس. پیغمبر صلی الله علیه و آله بهترین مردم کسی است که برای مردم انفع باشه. هر قدر وجود انسان برای مردم بیشتر انفع باشه، حالا باز همون منفعت که عرض کردم، منفعت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خلاصه به هر اندازه وجود انسان برای مردم انفع باشه، به همون اندازه عرض کنم که انسان پیش خداوند متعال مقرب تر هست. اگر قرار بشه بیان که ما یه مقدار درس بخونیم بعد مثلا مشغول کارهای فردی خودمان باشیم. چه فرق اون وقت بین عالم و عابد هست؟ علت فضیلت عالم به عابد همینه که عالم بعد از درس بخونه، یعنی بعد از یه مدتی سهم امام خورده است و یه مدت سرمایه گذاری های جامعه و اسلامی استفاده بود، مدرسه ها مال جامعه است و اسلام، شهریه ها مال اسلام، کتابخانه ها مال اسلام، کتاب ها مال اسلام، حوزه ها مال اسلام. خب این شخص آقا خیلی از این سرمایه گذاری ها استفاده کرده. من در قبل از تعطیلی ماه رمضان عرض کردم که برای هیچ گروهی و هیچ صنفی به اندازه علما سرمایه گذاری نشده. از اول تأسیس اسلام این همه کتب، این همه حدیث، مؤلفین، مدارس، کتابخانه ها، خب این سرمایه گذاری برای ماست دیگه. بله، بعد بنا و نجار و خیاط که دیگه سرمایه گذاری نداره. بس در باره ما، برای هر یکی از یک ما چقدر سرمایه گذاری شده، خب این بازدهی لازم داره. ما در برابر سرمایه گذاری مسئول هستیم دیگه. گبا نمیشه اینکه این نفر درس خونه چند سالی بعد بره کار فردی مشغول باشه. مثلا وقت میان اون و عابد چه فرقه؟ جوابگوی این سرمایه گذاری ها چطور خواهد بود؟ حالا دیگه چون وقت ما شد، خداوند شد توفیق بده بقیه من برایش. بله؟ از کنم که این جلد 15 43,065. بله، این حدیث عربی شلان یادم نیست. این اجل تفی عمره که یومین، عربی هست اینجور شد امام صادق هست، این اجل تفی عمره که یومین، در عمر تگرد دو روز مانده باشه، فجعل یومن، یک روز برای خاطر این که نقشه و تدبیری درباره اون چه برات خود میگذاره داشته باشه. کتاب وصیت یه جلد 13 و سال اوائل کتاب وصیت.